تفاهم‌نامه‌ای داره و در این تفاهم‌نامه وزارت کشاورزی مکلفه که نسبت به ترغیب و در واقع تمایل به اصطلاح تولید کننده هایی که پیش عمده همون کشاورزا هستن و گلخونه دارا نسبت به در واقع اخذ استاندارد تشویقی نشان حد مجاز آلاینده ها اقدام بکنن. ما در این مرحله اقداماتی انجام شده، حتی یه سامانه بین ما و سازمان جهاد کشاورزی هست که به قاضی ها میان از اون طریق اقدام میکنن به اخذ فرمانی استاندارد تشویقی.
جناب مهندس جانم، حرف شما رو قطع میکنم. من سوالم به وضوح اینه، ببینید جناب آقای دکتر عمرانی و سکا خانم دکتر دولتی میگن که ما یه محصولی رو داریم که ممکنه آسیبزا باشه خب و هیچ ارزش غذایی خیلی کمی داشته باشه، نمیگم هیچی، یه ارزش غذایی خیلی کمی رو داریم، خب در مقابلش یک محصولی داریم با عنوان ارگانیک که آسیب زاییش کمتره به عنوان مثال و ارزش غذایی بیشتر. خب این نباید مشمول طرح تشویقی باشه، این باید الزام آور باشه یه جورایی.
بله درسته، ولی خب به هر حال اینا یه سری مراحلی داره که انداز قانونی باید این مراحل طی بشه. شما درست میفرمایید.
عرض میکنم
و متولی این موضوع هم سازمان جهاد کشاورزی، یعنی سازمان جهاد کشاورزی باید اقدام
از هر وری میریم به جهاد کشاورزی میرسیم.
موضعی که مجوز فعالیت داره براشون صادر میکنه جهاد کشاورزیه، یعنی جهاد کشاورزی درست میگه. ولی من عرض کردم خدمتتون، ما الان برای نشان حد مجاز آلاینده ها که بالغ بر 149 سم توش حدود مجازش کنترل میشه الان پروانه صادر کردیم. یعنی تو استان تهران فقط 8 تا فرآورده 8 تا واحد در واقع پروانه عرض کردن. و در خصوص ارگانیک هم به معنی اینکه این موضوع تصویب بشه و ابلاغ بشه، ما منباب وظیفه قانونی که داریم حتما اقداممون انجام میدیم.
بله.
اون لازمه این کارم این هستش که این تصویب بشه، ما پیگیری میکنیم که سریعتر نسبت به تصویبش اقدام بشه و سازمان جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی در سطح کشور هم در واقع تکلیف داره که نسبت به ترغیب در واقع تولید کننده ها، گلخونه دارا و باغدارا و همینطور کشاورزان نسبت به اخذ پروانه اقدام بکنن.
بله.
ما در اون شرایط وارد میشیم و در واقع ما هیچ مشکلی برای صدور پروانه نخواهیم.
بسیار عالی. آقای دکتر شما نظری ندارید؟
بنده عرض ادب و احترام دارم خدمت آقای مهندس زمانی با تشکر از توضیحاتی که فرمودن. آقای مهندس، من فقط می‌خواستم یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم. نکنید ما در حوزه محصولات ارگانیک در واقع بین سالهای 1384 تا 1386 استانداردهای ارگانیک متناسب با دستورالعمل‌های اروپا، امریکا و انگلستان تدوین شد و یه استانداردی تدوین شد به اسم استاندارد 11000. یعنی این استاندارد از سال 86 تا حالا وجود داره. ناگهان تفسیری که ما از روند و سازوکار استاندارد داشتیم این بود که بله، مثل استانداردهای دیگه شرکت‌های زیرصلاح بازرسی میان اون مراحل استاندارد و اون الزامات استاندارد رو مورد بررسی قرار میدن و بعد اقدام به صدور گواهی ارگانیک میکنن. این در واقع چیزی که وجود داره و دغدغه‌ای که ما داشتیم همیشه هم با رؤسای سازمان استاندارد مطرح کردیم این بود که نگاه کنید، ما یه استاندارد اروپایی داریم، من برای اینکه محصولمو دارم صادر میکنم میرم یه شرکت فرانسوی به اسم اکوسرت میاد کارشناس میفرسته، کلی هزینه، یه چیزی حدود 150 میلیون تومان هزینه برای من میشه که من میام یه گواهی بالفرض بیو در واقع اروپایی رو بگیرم، در صورتی که یک شرکت زیرصلاح داخلی اگر باشه با یک صدم اون هزینه میتواند همون کار رو انجام بده، همین گواهی رو به من بده و مضافاً بر این که اون چیزی که باید سازمان استاندارد انجام بده اینه که یه نظام همسانه سازی و گفتگوی با اتحادیه اروپا داشته باشه، بگه آقا نگاه کن استاندارد من 11000 من دقیقاً مثل بیو توئه، پس هر کی 11000 داشته شما معادل سازی کن و دیگه نگو. اینا چیزایی که در دنیا واقعاً آقای مهندس مرسوم رایجه و داره انجام میشه. ما استانداردی که سال 86 داریم و از قضا استانداردش بسیار مترقی و بسیار خوب نوشته شده، متاسفانه میگم الان این اجرا نمیشه و محصولی که صادر کننده ای که داره محصولش رو تو بازار اروپا میفروشه تو کشور خودش هی باید چی بهش انگ بزنن، بگن آقا ما تایید نمی کنیم، استاندارد میگه من تایید نمی کنم، در دست بررسی جهاد میگه هستش ولی ما تایید نمی کنیم، بهداشت میگه هستش ولی ما تایید نمی کنیم. نگاه کنید اینجا یه خلایی وجود داره مهندس که حالا اون سامان بکنه که سر ارگانیک هم شما میگه اونم عملا کارایی نداره واقعیتش. یعنی یک یوزر و یا یک تولید کننده ارگانیک بخواد وارد این سامانه بشه، انقدر اینور اونور گیج میشه به هیچ جا نمیرسه واقعیتش. من خواهشی که از حضرت عالی دارم این هستش که واقعیتش اینه که این مسئله رو یه ساماندهی بکنید که ان شاء الله زودتر انجام بشه و کشور ما اولا که این همه ارز به خاطر بازرسی ها نره خارج از کشور، خب هموطنای ما شرکت های بازرسی داخلی بیان این پول رو بگیرن، و دومین مسئله اینه که به هر حال مصرف کننده ما از کالای ارگانیک محروم نشه. این خواهشی که من از حضرت عالی دارم.
خواهش میکنم. بله من چشم پیگیری میکنم، ولی برای در همین تامین همین خواسته که شما فرمودی بر اساس همون این دستورالعمل که من عرض کردم دستورالعملش نوشته شده آماده است تا تصویب بشه. و این دستورالعمل مشترکاً بین به اصطلاح وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد نوشته شده. یعنی چیزی هست که هم نظرات مرجع صدور در واقع مجوز تولید که خود جهاد کشاورزیه و سازمان ملی استاندارد نوشته شده آماده است. ان شاءالله تا تصویب بشه، من فکر می‌کنم تو این چند هفته اخیر ان شاءالله تصویب بشه و ابلاغ بشه و ما هم ان شاءالله به متن که ابلاغ بشه اجرا
بکنیم. خانم دکتر شما حرفی نداری؟
نه خیلی ممنون.
سلامت باشید. جناب مهندس خیلی بزرگواری کردید.
ممنون باشید. به خدا میگم.
سلامت باشی، روزتون بخیر. خداحافظ. خب دوستای خوبم، همچنان همراه برنامه گفتگوی علمی هستید با حضور جناب آقای دکتر آزاد عمرانی سباقی، عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران، و سرکار خانم دکتر سپید دولتی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و کارشناس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت. داریم در مورد محصولات ارگانیک صحبت میکنیم. برسیم به محصولات غیر گیاهی در خدمتتون. با شما شروع کنیم دفعه دکتر.
بله خواهش میکنم. خب ما محصولات ارگانیک توی در واقع حوزه محصولات دامی و طیور رو هم داریم. در واقع ما میتونیم محصولات در واقع دامی و طیوری رو ارگانیک بنامیم که در واقع اون مواد غذایی که اولا اون حیوان داره تغذیه میکنه ارگانیک باشه، دوما این که به هیچ وجه در واقع از مواد شیمیایی مثل آنتی بیوتیک و هورمون ها در اون حیوان
نیست. واقعا ببین منم مریض، شما مریض میشی میره دکتر آنتی بیوتیک،
آنتی بیوتیک اصلا جزء پروسش هستش اصلا. ولی خب ببین این که باید کی آنتی بیوتیک تزریق بشه، در واقع به چه مقدار اون آنتی بیوتیک استفاده بشه، از چه نوع آنتی بیوتیک استفاده بشه، همه اینها مهم هستن.
خب دامپزشک داره اون تشخیص میده دیگه.
خب نه، بعضی از در واقع تولید کنندگان محصولات دامی به دلیل عدم آگاهی کافی به مقدار زیادی از آنتی بیوتیک استفاده میکنن، چون اصلا آنتی بیوتیک حالا توی محصولات دامی باعث افزایش رشد در واقع اون دام میشه.
بله.
خب
شاید هم آگاهانه است که اگه افزایش رشد میده.
در واقع استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک در واقع منجر میشه که میزان باقی مانده آنتی بیوتیک توی محصول در واقع اون نهایی اون دام که حالا ممکنه که شیر باشه، گوش باشه، یا طیور ممکنه تخم مرغ یا همون در واقع مرغ باشه، بیش از حد در واقع استاندارد باشه. که حالا این میزان آنتی بیوتیک هم میتونه در اثر میزان بالای آنتی بیوتیک در محصول دامی میتونه یکی در اثر استفاده در واقع بیش از حد آنتی بیوتیک باشه به دلیل عدم دانش اون تولید کننده، یکی هم در واقع میتونه دلیلش بین زمان تزریق و فاصله ذبح باشه. چون در واقع باید وقتی که دام، حالا طیور، من مرغ رو مثال میزنم، وقتی که تزریق انجام میشه باید یک فاصله 5 روزه طی بشه و بعد اون مرغ ذبح بشه و به دست مصرف کننده.
دیگه از آنتی بیوتیک بزنن واقعا، یه 5 روز بعد میخوام بنده خدا رو بکشن دیگه.
خب دیگه در واقع خب بالاخره ببینیم آنتی بیوتیک باید طبق تعریف استفاده میشه در واقع برای جلوگیری، چون اینا در واقع در سالن هایی هستن که جمعیت مرغ ها زیاده، به دلیل پیشگیری از یک سری بیماری ها اصلا در واقع طبق پروتکل باید این آنتی بیوتیک ها استفاده بشه. ولی موضوع بحث این هستش که یک سری از تولید کنندگان به خاطر افزایش وزن محصول میان بیش از حد آنتی بیوتیک استفاده میکنن یا آنتی بیوتیک هایی استفاده میکنن که نباید استفاده بشه، و این در واقع باعث میشه که میزان باقی مانده آنتی بیوتیک توی محصول نهایی که به دست مصرف کننده میرسه بیش از حد مجاز باشه.
خب الان کاری که معذرت میخوام، سازمان دامپزشکی باز زیر نظر وزارت بهداشت، خب بخواد انجام بده نظارت روی همین به عنوان مثال مصرف آنتی بیوتیک هاست دیگه. یعنی من تولید کننده که خود سر نمیتونم تشخیص بدم.
سازمان دامپزشکی یک سازمان جدا هست. زیر آره نظر وزارت بهداشت نیست.
نه نه اشتباه گفتم. منظورم اینه که بالاخره تعامل با هم دیگه دارن.
بله بله.
درست شد؟
بله.
خب الان وزارت بهداشت میتونه بگه آقا یه سازمان دامپزشکی که کل کشور توی مثلا فلان منطقه داره فلان اتفاق میفته. خب اون میره بررسی میکنه. یعنی یه بقول تعامل اینتراکشن یه تعاملی هستی مثلا. خب بعد من تولید کننده‌ام که خودم نمیتونم برم آنتی بیوتیک بخرم خود سر به مرغاب بدم یا به گوسفندم بدم. میتونم این کارو بکنم؟
چرا میتونن تو بازار هست استفاده.
خب این خیلی دیگه باگ بزرگه. خیلی گپ بزرگه بقول آقای دکتر.
هستش توی بازار. چطور کود شیمیایی غیر مجاز غیر استاندارد و کشاورز استفاده میکنه؟ خب در واقع آنتی بیوتیک غیر مجاز هم هست و میتونه در واقع تولید کننده اگر بخواد دسترسی پیدا کنه.
چی ناظره؟
در واقع همون سازمان جهاد کشاورزی ناظر هستش بر در واقع تولید کنندگان محصولات دامی و طیور. سازمان استاندارد هم در واقع حالا صحبتش شد به صورت رندوم محصولاتی که توی بازار هستن رو انتخاب میکنه و اینها رو مورد آزمایش قرار میده و میزان سموم و حالا در خصوص محصولات دامی میزان باقی مانده آنتی بیوتیک هاشون چک میشه که اگر در واقع بخوان برای سال بعد پروانه بگیرن اگر عدم انتباه بخورن اینها بهشون پروانه داده نمیشه. این در واقع این یکی این ارزیابی هستش که سازمان استاندارد انجام میده. ارزیابی هم هستش که سازمان جهاد کشاورزی انجام میده که بهتر خودشون در واقع توضیح بدن که در واقع ارزیابی هاشون به چه صورت هستش. اولی از بعد تغذیه‌ای اگر بخوایم صحبت کنیم، من خدمتتون توضیح دادم که یکی در صورت عدم آگاهی خود تولید کننده و یکی هم در واقع عدم رعایت فاصله زمانی بین تزریق و ذبح در واقع حیوان هستش که باعث میشه میزان در واقع باقی مانده آنتی بیوتیک در اون محصول نهایی که به دست من مصرف کننده میرسه بالاتر از حد مشخصش باشه. بنابراین اگر در واقع این موارد رعایت نشه و میزان در واقع باقی مانده آنتی بیوتیک در محصولات دامی بالاتر از حد مجاز باشه و من مصرف کننده مصرف کنم، ممکنه که در من مقاومت آنتی بیوتیکی ایجاد بشه. یعنی ممکنه که من در آینده دچار یک بیماری بشم که برای درمان اون بیماری باید یک آنتی بیوتیک خاصی مصرف کنم.
چجوری همچی چیزی ممکنه؟ ما مثلا تو غیر از بیماری مشترک بین انسان و دام و تو بقیه موارد.
خب ببینید وقتی که من در واقع محصولی استفاده میکنم که میزان آنتی بیوتیکش بالاتر از حد مجازه خب. و این تکرر مصرف باعث میشه که من در میزان در واقع آنتی بیوتیک زیادی رو دریافت کنم و در بدن
خب آنتی بیوتیک مال مرغه، مال آدم نیست که بخواد به اومد داروی بده.
خیلی از آنتی بیوتیک هایی که در دام استفاده میشه مشترک بین دام و انسان هست.
خب. این مسئله اینم در دست رسه بله. بدون نظارت.
ببینید این مسئله اینجاست. ببین بسیاری از آنتی بیوتیک هایی که در حوزه دام و طیور استفاده میشه مشترک هستن و در انسان هم استفاده میشن. من مصرف کننده اگر در واقع به دلیل تکرر مصرف از یک ماده غذایی که میزان باقی مانده آنتی بیوتیکش بالاتر از حد باشه دریافت کنم، خب در واقع وقتی اگر چند وقت دیگه دچار یک بیماری بشم بلد. که برای درمانم در واقع نیاز به آنتی بیوتیک داشته باشم، چون مقاومت آنتی بیوتیک در اثر اون مصرف مواد غذایی ایجاد شده، بدن من دیگه به اون آنتی بیوتیک جواب نمیده بلد. و عوارض جبران ناپذیری برای مصرف کننده بلد. خواهد داشت. در واقع ما طی تعاملاتی که با سازمان جهاد کشاورزی وزارت بهداشت در خصوص یکی از نگرانی های ما مرغ ها بودن که در واقع وزنشون بالا بودن و هرچی وزن مرغ میره بالا میزان باقی مانده آنتی بیوتیک در واقع بیشتر میشه. ما در واقع طی تعاملی که با سازمان جهاد کشاورزی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بیایم در واقع میزان وزن مرغ ها رو کاهش بدیم که در واقع به اصطلاح میگه مرغ سایز و الان ما داریم با سازمان جهاد کشاورزی یک همکاری دو طرفه انجام میدیم که در واقع فرهنگ سازیش بر عهده وزارت بهداشت گذاشته شده و سازمان جهاد کشاورزی متولی اصلیش هستش بله. که آموزش به تولید کنندهی که در واقع داره محصول طیور رو و مرغ‌ها رو تولید می‌کنه بر عهده گرفته
درست.
و در واقع وزارت بهداشت هم بُعد آموزش به مردم رو در واقع بر عهده گرفته که مردم این تصور رو دارن که الان میخوان برن مرغ بخرن، بعد مرغ هر چقدر درشت در باشه بهتره. بله. و مردم مرغ درشت رو میپسندن، در صورتی که
گوشتش بیشتره دیگه.
درسته، ولی خب ما دنبال سلامتی هستیم، ما دنبال برقراری امنیت غذایی توی سفره مردم هستیم. بله. بنابراین مرغ سایز الان تو دستور کار قرار گرفته. بله. که مرغ‌های توی بازار ارائه بشه که کمتر از 2 کیلو هستن. وقتی که مرغ وزنش کمتر میشه، میزان باقی مانده سومش کمتر میشه، میزان چربیش کمتر میشه و آلودگی کمتری داره. بله. و برای سلامتی مصرف کننده بسیار بهتر هستش.
بسیار عالی. دیگه آخرای این گفتگوی علمی هست و خیلی بی‌پرده میخوام از جناب آقای دکتر سباقی بپرسم. آقا شما که عضو هیئت رئیسه انجمن ارگانیک ایران هستید، یک بخشش که رفت سمت جهات کشاورزی بخش زیادش، یک بخشش هم که رفت سمت وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و حالا سازمان دامپزشکی، الان دقیقاً انجمن ارگانیک ایران چیکار میکنه؟
نکنه انجمن ارگانیک ایران یک به قول معروف سازمان مردم نهاده،
NGO،
نه کار اقتصادی میتونه، نه کار میده، صرفاً کاری که میتونه انجام بده بحث ترویج و آموزش و یه سری فرهنگ سازی است. که ما در واقع اون کاری که داریم انجام میدیم، ما یه بخشی از کاری که در واقع انجام شد، یه لایحه‌ای رو در اسقای می‌کنیم، یه طرحی رو ما پیشنهاد دادیم به کمیسیون کشاورزی مجلس. باید. چرا؟ چون بالاخره باید این مسئله ساماندهی بشه. دومی که بیشتر سعی کردیم که اعضای خودمون رو ترغیب بکنیم به این که حالا دیدین که الان استاندارد وجود داره در ایران 11000، ولی خود سازمان استاندارد خودش رو قبول نداره عملا، میگه باید تصویب بشه. این سال 86 تصویب شده، ابلاغ شده، ولی باز خود سازمان استاندارد عملا قبول نداره. خب حالا که این شرایط وجود نداره، ما ترغیب کردیم که اعضای ما، اونایی که بیشتر صادرات انجام میدن، بیان و سرتیفیکیت ها و گواهی های بین المللی بگیرن. خب کسی که داره صادر میکنه، خب قطعا داره با یه استاندارد بین المللی صادر میکنه. بله. خب اون گواهیش هم در واقع قابل استناد هستش. خب این گواهی ها هم تاریخ انقضا داره و باید تمدید بشه. ما در وبسایت انجمن ارگانیک اون محصولات ارگانیکی که حدود 100 قلم کالا هستش که اینا ارگانیک دارن، اینها رو در وبسایت ما معرفی کردیم و تاریخ انقضا. یعنی اگر برند خاصی رو خریداری میکنن، یه گروه گوجه فرنگی که ادعا میکنه که در واقع ارگانیک هستش، اون باید توی وبسایت یه چک بشه و ممکنه به فرض ارگانیک بوده ولی مثلا تا مثلا بهمن 99 منقضی شده و تمدید نکرده باشه. اینا همه اونجا ما خیلی شفاف و صادقانه اینا رو اطلاع رسانی کردیم که، ولی خب کار از این بیشتر از دست ما بر نمیاد. نه ما قانون گذاریم، نه ضابطیم، هیچ چیزی از ما. فقط میتونیم این وسط تخلفی رو دیدیم بیایم و به سازمان تعزیرات و حمایت از مصرف کننده بیایم گزارش بکنیم. اون که چه اتفاق میفته دیگه ما در یه حدی پیگیری میکنیم و بیشتر از اون دیگه از وظیفه‌مون خارج. ما انتظاری که داریم اینه که اگر این مسئله مهمی، اگر سلامت مردم مسئله مهمی هست، اگر امنیت غذایی مسئله مهمی است، خواهشی که داریم اینه که زودتر این مسئله، این هماهنگی‌های بین وزارتخونه‌ها انجام بشه و مردم از این خلایی که وجود داره خارج بشن و حداقل به این محصول اعتماد کنن و اگر محصولی می‌بینن لیبل ارگانیک داره، واقعا قابل راستی آزمایی باشه و با اطمینان بخرن، نه اینکه خدای نکرده درگیر منافع شخصی و سودجویی‌ها و تخلفات بشن.
بسیار عالی، متشکرم از شما، لطف کردید. خانم دولتی، حرف آخر.
من تشکر میکنم از شما و عوامل تولید برنامه‌تون. من در واقع یک به عنوان نماینده وزارت بهداشت یک درخواستی رو از سازمان جهاد کشاورزی دارم، چون متولی در واقع غذاهای ارگانیک و برچسب گذاری غذاهای ارگانیک سازمان جهاد کشاورزی هستش. خیلی از در واقع از ما میپرسن که خب من از کجا بفهمم این در واقع محصولی که ادعا میشه ارگانیک هستش واقعا ارگانیکه؟ این من خب دارم پول پرداخت میکنم.
سوال اصلی منم بود.
بله. خب من در واقع من به عنوان نماینده وزارت بهداشت از سازمان جهاد کشاورزی این درخواست رو دارم که در واقع بیاد این دو موضوع رو ساماندهی کنه. یکی لیبل، در واقع لیبل گذاری روی محصولات ارگانیک، و دوم این که مکانهای عرضه مشخصی رو برای محصولات ارگانیک در نظر بگیره که هر کسی که در واقع تمایل داره محصولات ارگانیک استفاده کنه با مراجعه به اون مراکز این اطمینان رو داشته باشه که محصولی که من میخرم و پولی رو که در قبالش پرداخت میکنم واقعا محصول ارگانیکه.
بسیار عالی، متشکرم، ممنون لطف کردید. خواهش. ممنون از شما آقای دکتر عمرانی عزیز، ممنون خواهش. از شما سکا خامیت دکتر دولتی، بزرگواری کردید، تشریف آورد، امیدوارم که تونسته باشیم حداقل یه آگاه سازی کرده باشیم مردم رو در قبال ماجرای ارگانیک بودن و غیر ارگانیک بودن. و ممنون از همه شمایی که تا این لحظه با گفتگوی علمی همراه بودید. خدافظ.
شکوه اراده، جلوه‌های وفاق ملی، گام‌های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می‌کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400.
ایستگاه 1400. مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12 بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافلگیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کار رو میکنه.
اینه که ما معمولاً مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساساً رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16 بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط‌خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین
میشه. صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کف خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من ایرانیم، ایرانی مرد حماسه های تکرار ناپذیر است. خیلی دوستان عزیز، حضورتون عرض کنم که شما شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستی. تهیه کننده این بخش آقای جواد صابری بودند، صدا بردار سرکار خانم معصومی راد، من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو همراه باشید.